بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و لذا استشکل فیه العلامه فی القواعد و لم یرجح المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد بل عن الایذاء اختیار خلافه تبعا للمحکی عن کاشف الرمود و قواه فی مجمع البرهان و تبعهم کاشف اللتام فی النکاح هادا به حسب القواعد و العمومات و اما الاخبار فالظاهر من صحیحت محمد بن قیس الکشف کما سرها به فی الدروز و کذا الاخبار التي بعدها لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور فيحتمل الكشف الحكمي نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بأزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فماض للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف ظاهر في قول الكشف. روز چهارشنبه خوندیم مقتضای قواعد و عمومات این است که اجازه مالک در بیع فضولی ناقل باشه، نقل و انتقال و ملکیت از حین اجازه باشه از باب تقدم شرط بر مشروط، اجازه بعد ملکیت. اگر از این صرف نظر بکنیم علل قاعده اجازه کاشفم باشه کشف حکمی، چون در کشف حکمی ملکیت حقیقتا مال مالکه. ما احکام ملک، اونم اون احکامی که قابل اجراست، آثار ممکنه را از حین بی مترتب میکنیم. اما کشف حقیقی با التزام به این که نفس اجازه شرطه و قائل به کشف حقیقی هم بشیم بگیم خود اجازه مالک نفس اجازه شرط و بعد از اجازه ما کشف میکنیم ملکیت از حین بی واقع شده، اتمام این با قواعد در غایت اشکاله. قائل به کشف حقیقی بشیم و نفس اجازه را هم شرط، بعدم اگه وصف انتزاعی و امر انتزاعی را شرط بگیریم کار یه خورده آسون میشه. بگیم نفس اجازه مالک شرط در ملکیت یا جزء سبب در ملکیت، ولی اجازه کشف میکند از اینکه ملکیت از حین بی واقع شده، اتمام این مسئله در غایت اشکاله. ولذا مرحوم علامه در کتاب قواعد در کاشف بودن اجازه مالک اشکال کرده و محقق ثانی در حاشیه ارشاد کاشفیت اجازه را ترجیح نداده، فقط به نقل قولین اقتصار کرده. آیا اجازه مالک کاشف یا ناقل؟ فیه قولان. خودش ترجیح نداده کاشفیت اجازه را، چون متوجه به اشکال کشف حقیقی بوده، لذا ترجیح نداده. بلکه فخر المحققین در کتاب ایزاهش خلاف کشف را اختیار کرده، خلاف کشف ناقلیت، صراحتا گفتند که بلی اجازه مالک اجود این است که ناقله، ناقلیت را اختیار کرده، چون متوجه بود است که در کشف حقیقی تقدم شرط و تقدم مشروط بر شرطه و اینم محاله. و هاکذا کاشف الرمود و در مجمع البرهان نقل را تقویت کرده، تجربه فرمودی همه اینها شاهد این است که اتمام کشف حقیقی با در نظر گرفتن این که نفس ایجاده مالک شرط یا جزء سبب باشه، این اتمامش در غایت اشکاله. لذا این آقایون بعد یا اشکال کردن، بعضی ها ناقلیت را اختیار کردن. بعد مرحوم شیخ در کاشفیت و ناقلیت ایجاده می فرماد هادا به حسب القواعد والعمومات. اگه ما بودیم عمومات شرعیه که دلالت میکنن اجازه مالک شرطه و اون قواعدی که در سلسله علل و معلولات داریم، عقلا علت به جمیع اجزای باید متقدم بر معلول باشه. این مطالب که تا حال گفتیم در رابطه با عمومات و قواعد بود. گفتیم طبق عمومات و قواعد کشف حقیقی در ایجاده مالک فی غایت الاشکاله، اما به حسب اخباری که در بیع فضولی داریم، یکی از اون اخبار که قبلا خوندیم روایت محمد بن قیس بود. در روایت محمد بن قیس آمده بود کسی عمه پدرش را، جاریه پدرش را در غیاب پدرش فروخته، مشتری از جاریه صاحب بچه شده، جاریه از مشتری بچه در آورده، بعد مولای جاریه از سفر برگشته، وقتی که از سفر برگشت از قضیه با اطلاع شد، خلاصه که من راضی نیستم و رفتن به محکمه شرع. اول حضرت دستور داد جاریه و بچه‌ش را ببر، بعد مشتری خیلی دست پاچه و به مشتری هم فرمود تو هم برو بچه‌ش را بگیر، بگو نه بچه‌ت آزاد نمی‌کنم، حتی ترسل ابنی، تا بچه‌م آزاد نکنی بچه‌ت آزاد نمی‌کنم، تا صاحب جاریه و مولا جاریه قضیه را که اینطور دید عزاد بیع ابنه، بیع فرزندش را اجازه کرد. اون ظهور روایت صحیح محمد بن قیس در این است که اجازه مالک چه نقشی دارد؟ کاشفه. بعد از اجازه مشتری هم صاحب ولد شد و هم وقتی عمه طبق بلی کاشفیت اجازه شرعی بود است و حلال و بچه‌ام به مشتری رسید. اگه اجازه مالک ناقل بود، خب بعد از اجازه مالک مالک می شد امرا، پس بچه بعدم می رسید به کی؟ به صاحب اولش. و هاکذا اخباری که بعد از روایت صحیحه محمد بن قیس خوندیم در همین رد به وضیعه و کسی که با مالیت این تجارت بکند و اون اخبار که خوندیم، همه اونها ظهورشون در کاشفیت اجازه بود، یعنی اجازه مالی کاشفه. منتها کسی میتوند در اخبار، حتی در روایت صحیح محمد بن قیس میتوند کسی اشکال تراشی بکند بگد بله ما قبول داریم روایت صحیح محمد بن قیس ظاهر در کشفه، ولی از کجا کشف حقیقی؟ ممکنه کشف حکمی باشه. شما چی دلیلی دارید در روایت صحیح محمد بن قیس اجازه مالک کاشف بود کشفن حقیقی یا ممکنه کشف حکمی؟ کشف حکمی بگیم بلی عمه در عالم واقع ملک مالک اصلی است، وقتی هم در ملک او واقع شده، ولی آثار ممکنه که این بود بچه را به مشتری بدم، بچه را دادم به مشتری، از دوبر مدید صریح در کشف حقیقی نیست. ولی یک روایت دیگر که مرحوم شیخ در اینجا نقل میکنه، روایت صحیحه ابی عبیده داریم، حالا مضمونش را خدمت رو نرز میکنم. این روایت صحیحه ابی عبیده نص در این است که اجازه مالک در بیع فضولی کاشف از کشفن حقیقی، یا دیگه در اون احتمال کشف حکمی هم نمیره، صریح در این است که اجازه مالک کاشفه و کشفن حقیقی. یا روایت صحیح ابی عبیده است که در نکاح شرح لمعه هم این روایت نقل شده، مرحوم شهید در اونجا نقل کرده. روایت این است که کسی دو فضولی را، زوج صغیر بود، زوجه صغیره بود، غیر ولی، فضولتا نکاح صغیره را با صغیر اجرا کرد، فضولتا هم اجرا کرد، زوج صغیر و زوجه صغیره، نکاح هم فضولی. خب حکمش این است که باید منتظر بشن زوج زوجه وقتی که به حد کمال بلوغ رسیدن، اگر نکاح فضولی را اجازه کردن نکاح واقع میشه، اگر رد کردن نه، نکاح باطل میشه. زوج قبل از زوجه مدرک شد، به حد بلوغ رسید، این نکاح فضولی که در حال صغر او خونده شده بود اجازه کرد، گفت فضولی که بران فلان صغیره را گرفته بود، من اجازه میکنم نکاح او را. زوج مدرک و نکاح فضولی را اجازه کرد، ولی هنوز زوجه به حد بلوغ نرسیده، تصادفا زوج بعد از اجازه مرد. حالا حکم صغیره معلوم نیست، معلوم نیست صغیره بعد از بلوغ اجازه میکنه عقد نکاح را یا اجازه نمیکنه. اگه اجازه بکنه در عالم واقع زوجه این مرد است و باید براش ارثی در نظر گرفته بشه. روایت اینه که میفرمایند سهم صغیره را براش کنار میذارن، عزل میکنن از مال میت، کنار میذارن تا وقتی که صغیره مدرک شد و اجازه کرد نکاح فضولی را، و باید قسم هم بخورد که اجازه نکاح به طمع ارث نیست که من اجازه بکنم یه ارثی ببرم و خوبم که مرده با یه شوهر دیگه ازدواج، باید یه قسمی هم بخورد که بله این حقیقتا راضی به ازدواج با اون مرد بوده و اجازهش به خاطر ارث و به طمع ارث نیست. یه قسمی هم بخوره، اگه اجازه کرد قسمم خورد، میراثش را میبره، ارثش از اون مرد میبره. این روایت دلیل بر این است که اجازه در عقود فضولیه کاشف کشفن حقیقی ها. چرا؟ برای اینکه اگه کش و حکمی بود در عالم واقع مال به این زوج نرسیده بود، از حین نکاح، از حین مرگ زوج مال مال زوج نبود، عزل مال درست نبود. چرا مال ورثه را کنار میذارن؟ در کشف حکمی مال در حقیقت منتقل به طرف نشده، در کشف حکمی مال ارث به زوج نرسیده، به زوجه که نرسیده باشه مال مال ورثه است، مال ورثه که باشه به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم نمیتونن عزل بکنن. این که در روایت امام علیه السلام مطلقا امر به عزل کرده، میفرماید سهم زوجه را باید کنار بذارن، قید نزده اگه ورثه راضی شد کنار بذارن، اگه راضی نشد نه، مطلقا امر به عزل کرده. این امر به عزل را با دلیل الناس و مسلطون علی اموالهم روهم بریزیم، امر به عزل و دلیل الناس و مسلطون علی اموالهم یفید این که اجازه کاشف است و کشفن حقیقی هم و در عالم واقع مال مال زوجه بود. حالا یه شبهه به نظرتون بیاد، بگید در عالم واقع این مهر چیز ارث مال زوجه بود، به زوجه ارث رسیده بود، در ظاهر که معلوم نبود صغیره بعد از بلوغ آیا اجازه می کند یا نه، اصلا که عدم اجازه است، اصلا که صغیره اجازه نمی کنه، با وجود اصل عدم اجازه به چه دلیلی مال را براش عزل کردن، تصرف در مال ورثه کردن؟ وانکه اصل چیه؟ اصل عدم اجازه. از این شبهه مرحوم شیخ جواب میده، می‌فرماد این احتیاط در مال است و در اموال باید خیلی احتیاط کرد، با اینکه اصل این است که زوجه بعد از بلوغ اجازه نمی‌کنه، معذالک احتیاطاً باید سهم اونا کنار بدارن، در اموال احتیاط بکنن، چون امروز اگه تقسیم کردن فردا زن بالغ شد اجازه کرد دوباره از ورثه در خونه این ورثه رفتن و اون یکی ورثه رفتن و سهمی او را از این در از اون در جمع کردن مشکله. از باب احتیاط در اموال با وجود اصل عدم اجازه سهمی او را کنار گذاشتن، به طور که نظیر این در سایر موارد هست که از باب احتیاط در ماله. و اون است که اگه کسی بمیره، ورثه‌ای داره، اولادی داره، زنش هم حامل است، یه جنینی هم در شکم زنش هست، تجربه مودی. خب حالا اگه ورثه خواستن مال را تقسیم بکنن، برای اون جنین سهم عزل میکنن یا نه؟ سهم عزل میکنن. حتی سهم دو بچه پسر، ترجمه فرمود دوقلون هم پسر، چون سهم پسر بیشتر از دختره. این احتیاط در مال در حالت که معلوم نیست اون زنین آیا زنده به دنیا میاد یا مرده. اگه مرده به دنیا آمد که ارث نداره، اگه زنده به دنیا بیاد ارث میبره، معلوم نیست دختره یا پسره، سهم پسر براش جدا کنه یا سهم دختر، تازه دو قلوز یا یه قلوز. ترجمه فرمودید علا ای حال با وجود هم، نه اینکه احتمال قوی، یعنی دیگه بیشتر از اینکه دو بچه باشه، دو قلوز باشن هر دو پسر، بله ممکنه سه تا بچه باشه، چهار تا باشه. حتی بعضی از بزرگان در یکی از رسالاش دیگه اسم منبرم در همین مسئله نوشته بود که بله به من نقل کرد یک شخص موثقی، ما با وسائل قدیم با اولاغ و حیوانات که مسافرت می رفتن، شب در یک کاروانسرایی بالاخره استراحت کردیم و پیاده شدیم برای خوابیدن، یه مسافر دیگه هم اونجا رسیده بود، زنش حامله بود، همین شب اونجا زایید، 70 بچه زایید و همه شون پسر بودن. خیلی عجیب، اگه این بچه هر کدوم به اندازه مورچه بودن ولی الهیالید، ولی اینا احتمالات نادره هست. بله بیشتر از دو، اونم هر دو پسر، این دیگه یه احتمالیست نادر. نظر میرسه که در اونجا چرا دو تا سهمی پسر بچه جدا میکنن عزل میکنن، این احتیاط در مال، از باب احتیاط در مال، یعنی مال جنین در صورتی که دوتا شدن هر دو پسر شدن مالشون تضییع نباشه، با اینکه اصل این است که بیشتر از یکی نباشد و اصل این است که این جنین اصل ارث نمیبره، با وجود اصالت عدم ارث معزال احتیاط در ماله. در مانندی هم از باب احتیاط مال و سهم زوجه را عزل میکنن، از ارث جدا میکنن. این تمام شد. میدونم آخر روایت هست، روایت به چی ملاک؟ میدونم این که شاید در واقع اجازه نکرد، به چی ملاک روایت جدا کرده؟ از باب تقلیبه، یعنی از باب احتیاط در اموال. انسان باید در اموال مردم بیشتر احتیاط بکنه، ملاک روایت هم احتیاط در اموال. بعد حالا وارد بیان ثمره بین الکشف و نقل. در کشف هم چند احتمال بود؟ سه احتمال. کشف حقیقی نفسی اجازه شد، کشف حقیقی وصف منتظر شد، یکی هم که کشف حکمی بود، یکی هم نقل. ببینیم ما بین کشف با جمیع محتملاتش و ما بین نقل چی ثمره هست. یکی از ثمراتی که ما بین کشف حقیقی و ما بین کشف حکمی ظاهره، روز چهارشنبه عرض کردم، این است که اگه کسی عمهی را بخره فضولتا و عمه را وعتی بکنه، بعد از وعتی مالک اصلی بیاد بیع فضولی را اجازه بکنه، بنابر کشف حقیقی وقت در ملک خودش واقع شده، از حین به مشتری مالک جاریه بوده، مالک عمه بوده، الوتی وقع فی ملک المشتری وقتی حلال. اما بنابر کشف حکمی چطور؟ وقت در ملک مالک اصلی واقع شده، در کشف حکمی ملکیت مال مالک اصلی است تا حین ایجاده. آثار ممکنه را ما مترتب میکنیم، وقت دیگه گذشته، وقت وقع حرامه. اگر از همین عمه بچه داشته باشه، عمه تا مولای اصلی مالک اصلی زاده بکند، عمه مثلا از مشتری بچه دار شده، بچه زایی، بنابر کشف حقیقی عمه نسبت به مشتری شد ام ولد، احکام ام ولد بر این عمه جاری میشه، یعنی مشتری دیگه این عمه را نمیتوند به کسی بفروشه، چون به عمه ام ولد جایز نیست، نمیتوند به کسی ملکیتشان منتقل بکنه، احکام ام ولد همه جار میشه بنابر کشف حقیقی. اما بنابر کشف حکمی چطور؟ بنابر کشف حکمی ممکنه بگیم ام ولد بودنش محل شبهه است، برای اینکه این بچه در ملک غیر به دنیا آمده، در ملک خودش که به دنیا نیامده، بعد از مالکیت از عمه خودش بچه دار نشده تا احکام ام ولد مترتب بشه، بنابر کشف حکمی محل شبهه از ام ولد بودنش. اما مالکیت ولد نسبت به مشتری علا کل القولین، بنابر کشف حقیقی و بنابر کشف حکمی، علا کل القولین بحث ملک کیه؟ ملک مشتریه، برای اینکه ثمره مؤثر قرار دادن عقد است و حکم کشف را مترتب کردنه. و همین عمه ام ولد را بعد مشتری از عمه ام ولد بچه‌دار شده، عمه ام ولد شده نسبت مشتری، مالک اصلی اون عمهی که از مشتری فضولی بچه‌دار شده، مالک اصلی همین عمه را منتقل کرد به کسی دیگه، یا فروخ یا هبه کرد، بعد از انتقال عمه اجازه کرد به این فضولی را، بنابر کشف حقیقی چطور میشه؟ بنابر کشف حکمی چطور میشه؟ بنابر کشف حقیقی که بیع فضولی را اجازه کرد، این کشف کرد این که مشتری از حین بیع مالک این عمه بوده، پس مالک اصلی این عمه را قبل از اجازه به کسی دیگه منتقل کرده، نقل در ملک غیر بوده، ملک مشتری را نقل کرده و این باطله. اما بنابر کشف حکمی چطور؟ بنابر کشف حکمی نقل جایزه، از این طرف هم اجازه کرده، ممکنه از باب جنبین الحقین بگیم نقل صحیحه، حالا که بیع فضولی را اجازه کرده نسبت به مشتری هم باید قیمت اون عمه را که قبل از اجازه منتقل کرده بود بدل عمه را و قیمت عمه را به مشتری بده بعد از اجازه. این از باب جمع بین این که ما عقد قبلی را، عقد سابق را مؤثر قرار بدیم و بین این که نقل این در ملک خودش بوده، ملک خودش را به کسی بخشیده و این نقل صحیح بوده، هم نقل صحیح باشه هم بیع قبلی مؤثر باشه، جمع بین این دو باطل میشه؟ باید میشد که قیمت عمه را به مشتری بده، بگید حالا عمه در بازار رو چند میارزه پولشا به مشتری بده، اگه اجازه کردین جمع از بین صحت نقل و بین مؤثر بودن عقد قبلی، به طور که نظیرش نظیرینه، اگه در ایام خیار من علیه الخیار کسی که بر علیه خیار وجود داره او مال را بفروشه، بعد از فروختنش ذل خیار بیاد معامله را فسخ بکنه، حکم چیه؟ بعد از تصرف او، بعد از نقل من علیه الخیار، بعد از تصرف من علیه الخیار، من له الخیار اگه معامله را فسخ بکنه، من علیه الخیار که به کسی فروخته به کسی هبه کرده هبهش که صحیحه که اشکال نداره. من له الخیار که فسق کرده فسقینم صحیحه. اگه شما جمع بکنید بین صحت نقل و بین صحت فسق را، جمعش به چی میشه؟ میگه من له الخیار بعد از فسق بدل و عوض این را که من علیه الخیار فروخته یا نقل کرده یا هبه کرده، عوض و بدل او را بگیره. درمانن رو میم بمتون میگم نقل صحیح به دلیل اینکه عقد قبلی مازیست و مؤثر با ایجاد کشف و حکمه، پس بدل امرا مال کسلی به مشتری بده. دادور مدید. بعد موارد دیگری هم هست که در اینها ثمره ما بین کشف حقیقی و کشف حکمی ظاهر، و بعد ببینیم ثمره ما بین همه کشف و ما بین نقل ثمره در کجا ظاهر میشه. ولذا استشکل، لذا مشالش این است که ما گفتیم اتمام کشف حقیقی با در نظر گرفتن اینکه نفس ایجاده شرط باشه، اتمامش به حسب عمومات قواعد در غایت اشکاله. ولی دست تشکل فیه علامه فی القواعد، علامه در قواعد در کاشف بودن ایجاده اشکال کرده، چون دیده اتمامش به قواعد مشکله. ولم یورد زهو المحقق ثانی فی حاشیت الاشاد، در حاشیه ارشاد محقق ثانی کاشفیت ایجاده را ترجیح نداده، فقط به نقل قول اکتفا کرده. بل عن الایذا اختیار خلافه، از ایضاح فخر المحققین حکایت شده است که این خلاف کشف را در ایضاح اختیار کرده. خلاف کشف چیه؟ نقل. گفته است که ایجاده مالک ناقله، طبعاً للمحکیان کاشف الرمود، او هم به محکی از کاشف الرمود تبعیت کرده است که کاشف الرمود هم قائل به نقل بوده. و قواه فی مجمع البرهان، در مجمع البرهان خلاف کشف را تقویت کرده است، و طبعا هم کاشف اللسان فی النکاح هادا به حسب القواعد و العمومات. تا اینجا بحث ما در کاشفیت و ناقلیت ایجاده نسبت به قواعد و عمومات بود. ما گفتیم مقتضای قواعد و عمومات ناقلیت چیه؟ ایجاده. خودتون برداشت بکنید تا آخر بحثی ایجاده، وقتی که به رد رسید مختار شیخ در ایجاده آیا کاشفیت ناقلیت، چون در امتحانی کتبی تارتا میپرسند در بیفزولی عقیده مرحوم شیخ راجع به ایجاده چیه، آیا ایجاده کاشفه یا ناقله. مرحوم شیخ هم یعنی رأی مرحوم شیخ را از کلماتش به دست آوردن به اندازه فهم خود مکاسی مشکل تره. تدوام بودید همش اینور ادله این قول را دلیل این قول را رد میکنه تایید میکنه، اون وقت مختارتیه خودتون به دست بیارید که آیا ایشون کدوم یک از این اقوال را کشف حقیقی قائله یا کشف حکمی قائله یا به ناقلیت قائله. میگدیم مقتدای عمومات و قواعد این بود که ایجاده مال در بی فضولی چه نقشی داشته باشه؟ نقش ناقلیت، ناقل باشه. و اما الاخبار، اما راجع به اخباری که داریم در بیفدولی، فالظاهر من سعیت محمد بن قیس الکشف، از روایت سعی محمد بن قیس ظاهر این است که ایجاده مالی کاشفه، چون اگه کاشف نبود بچه را به مشتری نمی دادن. این که بچه را بالاخره مالک اصلی جاریه، بچه جاریه را به مشتری تحویل داد، این دلیل برنه که ایجاده کاشفه. کما سر ره به فی دروز و کدل اخبار لتی بعدها، اخباری که بعد از روایت محمد بن قیس داشتیم و همه را قبلا خوندیم، ظهور همه در این است که ایجاده مال در بی فضول کاشفه. لکن لا ظهور فیها للکشف بالمعنى المشهور، این اخبار دلالت به کشف به معنای مشهور نداره. معنای مشهور یعنی کشف حقیقی، صریح در کشف حقیقی هم نیستن. فیحتمل الکشف الحکمی، احتمال است که این اخبار به کشف حکمی ایجاده دلالت بکنند، چون بچه را به مشتری دادن اهم از کشف حقیقی و کشف حکمیه. بلی ایجاده مالیش ناقل نیست، اگه ناقل بود بچه را به مشتری نمی دادن. دادن بچه به مشتری دلیل بر این است که اجازه مال کاشفه، اما کشف حقیقی از هینی عقد مالک جاریه بوده یا آثار کشف را مترتب میکنیم، در هر دو که بچه را به مشتری میده، این دیگه اعم از کشف حقیقی و کشف حکمیه. فی تزویج صغیرین فضولی روایت صحیح ابی عبیده که در تزویج صغیرین فضولی این روایت صحیح ابی عبیده وارده، الامره به عزل المیراث، الامره یعنی روایت صحیح ابی عبیده امر میکنند به عزل میراث من از زوج المدرک الذی عزاد فمان. این روایت صحیح امر کننده است به اینکه میراث را از زوجی که مدرک شده، صاحب درک یعنی بلوغ، به حد بلوغ رسیده، الذی عزاد فمان، به حد بلوغ و درک رسیده، اجازه کرده اون نکاح فضولی را بعد از اجازه مرده. روایت هم میکنند میگه سهم میراث زوجه از او کنار بدارد. لزوجت الغیر المدرکه، یعنی میراث را عزل بکنه برای زوجهی که الغیر المدرکه، الان مدرکه نیز، الان به حد بلوغ نرسیده، حتی تدرک و تحلو، تا این زوجه صغیره به حد درک و بلوغ برسه و تحلیف قسمم بخوره. قسمم به چه بخوره؟ قسم بخوره که به طمع میراث اجازه نمیکنه نکاح را، اگه زنده بود راضی به ازدواج بوده. خوب، این روایت صحیح ابی عبیده که امر به عزل میراث میکنه، ظاهرون فی قول الکشف، روایت صحیح ابی عبیده ظهور در کشف حقیقی داره. چرا؟ از لو کان مال المیت قبل اجازت زوجه باقیتن علا ملک سایر الورثه، اگر مال میت قبل از آنی که زوجه به حد بلوغ برسه و اجازه بکنه، قبل از اون اگر مال میت در ملک بقیه ورثه باقی موندن، که مقتضا کشف حکم همینه، مقتضا کشف حکم این است که در واقع ملک به مجیز نرسیده، اگه این طور بود در حقیقت مال زوجه نبود، مال بقیه ورثه بود، کانل ازل مخالفن لقاعدت تسلط الناس الاموالهم، ازل میراث مخالف با قاعده الناس مسلطون الاموالهم بود. چرا پس امام امر به ازل میفرمون؟ فا اطلاق الحکم بالازل، اطلاق حکم به ازل. من برای شما یک کلمه بدون شرح و بدون ترجمه باقی نمیذارم، اطلاق و حد اطلاق را خارجم براتون معنا کردم. اطلاق الحکم بلازل، امام علیه السلام که به عزل میراث مطلق حکم کرده، یعنی مقید به اذن ورثه نکرده، نفرموده است اگه ورثه اجازه دادن سهم او را جدا بکنید، مطلق بدون قید امر به عزل که فرمود، این دلیل بر این است که اون میراث محتمل است که در واقع سهم زوجه باشه، ولی اگه سهم زوجه نبود یا امر به عزل نمی کرد، یا اگر امر به عزل می کرد مقیدش می کرد، می فرموید اگه ورثه ها راضی شدن سهم او را نگه بداری، اما مطلقا امر به عزل کرده، اطلاق حکم به عزل بدون قیدی رضایت ورثه، منزمن الى عموم الناس مسلطون على اموالهم. این اطلاق حکم به عزل وقتی که ما زمیمه بکنیم به دلیل الناس مسلطون على اموالهم یفید، این اطلاق هم با زمیمه الناس مفید این است که این الازل احتمال کون زوجت الغیر المدرکه وارثت هم بالواقع، این از به خاطر است که شاید این زوجه غیر مدرکه در واقع وارث این مال باشه، این مال در واقع محتمل است که مال او باشه، محتمل است مال او باشه، بگید اصل جاری بکنه، اصل عدم ایجاد است، میفرمایند فکأنه احتیاط فی الاموال، این یک احتیاط است در اموال مردم، قد غلبه الشارع على اصاله عدم ایجاد، این احتیاط را شارع غلبه داده است به اصل عدم ایجاد، اصل این است که زن که مدرکه شد ایجاد نمیکنه، ما شک داریم در واقع زوجه مالک مال هست یا نیست، وارث است یا نیست، اصل عدم وارثه، اصل این است که اجازه نمی کنه، ولی شارع احتیاط در مال را به این اصل غلبه داده، که ازل نصیب الحمل، نه ارث که ارث مال دیگه، مالش به اگه زنش باشه مال به او میرسه، اگه از هینی اجازه زنش بشه، اجازه اگه ناقل باشه یا کشف حکمی داشته باشه، تا هینی اجازه زن زنش هم باشه، اگه مالک نباشه که عزل نمی کنه. و جلو که عزل نصیب الهم، مثل کنار گذاشتن و جدا کردن سهمیه حمل را از پدرش از مورثش، و جعلهُ اکثر ما یحتمل، و سهم او را سهم حمل را اکثر ما یحتمل قرار میدن. اکثر ما یحتمل چیه؟ دوغلو باشن، دوتا باشن، دوتا بسن، تدبر مدید، به طور که در اونجا احتیاط درمان را غلبه دادم به اصالت عدم ارث، در ماننفی هم احتیاط درمان را غلبه به اصالت عدم داده داده. بقیه الکلام فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالاته، ثمره بین کشف با زمی احتمالاتش که در کشف سه احتمال بود، کشف حقیقی اجازه شد، کشف حقیقی وصف منتظر شد، کشف حکمی و نقل. ثمره ما بین کشف و ما بین نقل در کشف هم به احتمالات ثلاثه، فنقول اما ثمره علی کشف الحقیقی بین قول نسلی داده شرطن، ثمره بنابر کشف حقیقی خود اجازه شرط باشه، و کون شرطی تعقب العقد بها و لحوق حالا، یا شرط تعقب عقد لحوق حق باشه، فقط ید حرفی جواب تصرف کل من هما فی ما ینتقل الیه، ثمره در جواب تصرف هر کدام از اینا در منتقل الیه ظاهر میشه. بنابر کشف حقیقی نفس ایجاده شرط باشه، تصرف قبل از ایجاده درست نیست، بنابر کشف حقیقی تعقب عقد اجازه را شرط باشه، با علم به اجازه مالک در آینده میتوند تصرف بکند. فیما بیشا الفضول اذا علم اجازه المالک فیما بعد، اگه اجازه مالک بعدا معلوم بشه الان میتوند تصرف بکند، اما بنابر کشف خود اجازه شرط باشه نه. و اما ثمره بین الکشف الحقیقی والحکمی، ثمره بین کشف حقیقی و کشف حکمی، ما کون نسل اجازه شرطن، در صورت که خود ایجاده شرط باشه، ید حرفی مثل ما اذا وتل مشتری الجاریت قبل ایجادت مالکا، مشتری جاریه را از فضولی بخره و قبل از ایجاده مالک جاریه را وتی بکنه، فعزاز بعد از وت مالک ایجاده بکنه به فضولی را، فإن الوتیه علی کشف الحقیقی حرام ظاهرن، وقت بنابر کشفه که در ظاهر حرام بوده، تجری بوده، چون این که نمیدونسته مالک اجازه میکنه یا نه، در ظاهر چیه؟ تجری حرامه، لاصالت عدم ده، حلال واقعا. این نظیر این است که یه چیزی در عالم واقع حلال، آب کسی خیال بکند خمره، قطع بکند خمره بخوره، بعد معلوم بشه آبه، اون که قطع کرده بود خمره در ظاهر حرام بود، اما در واقع چطور؟ در واقع حلال بود. بنابر کشف حقیقی مانروی اینا نظیرو میشه، در عالم واقعی که مالکش اجازه داده، در عالم واقع ملک خودش بوده، ملک خودش عوض کرده، ولی در ظاهر که نمیدونست مالک اجازه میکنه، اصلا که عدم اجازه بود، اصلا این بود که مالی بعدهای اجازه نمیکنه، با وجود اصالت عدم اجازه وعد کرد، تصادفا مالک بعدن اجازه داد، در واقع حلال، در ظاهر حرام. اما بنابر کشف حکمی واقعا هم حرامه وعد و ظاهرا هم حرامه. بله حرام ظاهرا لاصالت عدم اجازه، حلال واقعا لکشف الاجازه ان وقوعی فی ملکه، اجازه کشف کرده از این که وعد در ملک خودش واقع بوده. ولو اولدها، اولدها یعنی اگه مشتری این عمه را بچه دارش کرد، سار ام ولد، این عمه نسبت به مشتری ام ولد میشه، علل کشف الحقیقی والحکم، هم بنابر کشف حقیقی هم بنابر کشف، لأن مقتضات زهل العقد الواقع ماضیان، مقتضان که عقد واقع شده ماضی بشه بنابر کشف حکمی، ترتب حکم وقول و تفیلمی، باید حکم وقوع و در ملک را جاری بکنیم، بگیم این عمه نسبت به کشف حکمی هم ام ولده، و یحتمل عدم تحقق الاستیلاء علی الحکمی، یه احتمال هم هست که بنابر کشف حکمی امه چی نباشه؟ استیلاد یعنی ام ولد نباشه. پس بنابر کشف حقیقی امه قطعا نسبت به مشتری چیه؟ ام ولده. نسبت به کشف حکمی محل شبه است، ممکنه بگیم ام ولده و ممکنه بگیم ام ولد نیست. نگیریم در ام ولد بودن فرم ندارن، در حرمت و علیت وقت فرم دارن، لازم نیست که همه جا فرم داشته باشن. خب یه جا وین حکمه بی ملکیتی للمشتری بعد دالی، گرچه حکم میشه و یحتمل عدم تحقق الاستیلاد علی الحکمی، بنابر کشف حکمی محتمل است که ام ولد بودن مترتب نباشد. چرا؟ لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک، برن که ولد در ملک خودش چه حادث نشده، بنابر کشف حکمی قبل از زاده ملک، ملک مالک بود، ولد در ملک خودش حادث نشده، در ملک خودش چه حادث نباشه ام ولد نمیشه. و این حکمه بی ملکیتی للمشتری بعد دالک، به ملکیت ولد نسبت به مشتری حکم میشه، میگیم ولد بعد از زاده ملک مشتریه، ولی احتمال است که نسبت به عمه اون احکام اون ولد مترتب نباشه. ولو نقل المالک ام الولد ام ملک، مالک ام ولد را، یه وقت اشتباه نکنید، ام ولد را، نه اینکه ام ولد خودش را، ام ولد را نقل کردن که درست نیست. اگر مالک ام ولد را نقل بکنه، همین ام ولد کلام میخوندید، فضول امه را فروخته، مشتری وطیش کرده، بعد از وط بدصدار شده، مالک قبل از ازاده همین امه را که نسبت به مشتری ام ولده قبل از ازاده فروخ به کسی دیگر، قبل از ازاده نقل کرد به کسی، بخشید به کسی دیگر. لو نقل المالک ام ولده ام ملکه، مالک ام ولد مشتری را منتقل کرد به غیر قبل از ازاده، فعجاز بعد از نقل همین بیع قبلی را که فضول فروخته بود ایجاده کرد. بطل نقل علی کشف الحقیقی، بنابر کشف حقیقی نقل مالک باطله. چرا نقل مالک باطله؟ به جهت اینکه مالک عمه خودش را نقل نکرده، عمه ام ولد غیر را نقل کرده. لانکشاف وقوعه فی ملک الغیر، بنابر کشف حقیقی معلوم میشه این نقل مالک در ملک غیر واقع شده. ما احتمال کون نقل به منزلت رد، احتمال هم هست که بگیم مالک قبلا به کسی دیگر فروخت، این فروختن به کسی دیگر رد چیه؟ رد بیع فضولیه، رد فعلیه، نه رد قولی، یعنی فروختنش رد. خب این تمام شد و بقیه صحیحاً علی کشف الحکمی، بنابر کشف حکمی نقل مالک امرا قبل از اجازه، نقل مالک چیه؟ صحیحه، بران که نقل در ملک خودش بوده. از این طرف بی فضوله را که اجازه کرده، اجازه هم صحیح است و اون عقد قبلی هم در حکم مؤثره. پس جنبه اینون دو میشد که مالک باید قیمت امر ام ولد را به مشتری پرداخت بکنه و علال مجیز، بر مجیزه، مجیز یعنی بر مالک مجیزه، بر او واجب است قیمتها، قیمت امه ام ولد را، قیمت روزش را به مشتری بده. چرا؟ لانه مقتدل زن بین زل العقد ماضی من حین وقوعه، مقتدل زن بین این که ما عقد فضولی را بعد از اجازه مالک بنابر کشف حکمی ماضیش بکنیم و مقتدا صحت نقل الواقع قبل حکم شارع به هذا الجل، این نقل هم که از این واقع شده و صحیح قبل از آن که شارع به این جل حکم کند، بگد اون عقد ماضی را، من ما عقد قبلی را ماضی و نافذ قرار دادم قبل از حکم شارع به این جل، اون نقل هم صحیح بود. مقتضا جنبین این دو این است که مالک موجود باید قیمت بده. کما فی الفسخ بالخیار ما انتقال متعلق به نقل لازم، به طور که در فسخ بخیار در صورتی که مال به نقل لازم نقل شده به کسی دیگر، یعنی من علیه الخیار مال را به کسی دیگر فروخته، حالا ذی‌الخیار آمده معامله را فسخ کرده، در اونجا من علیه الخیار باید چه کار بکند؟ باید قیمت عینی فروخته شده را به فاسق تحویل بده. و ضابط الکشف الحکمی الحکم بعد الاجازه بترتب آثار ملکیت المشتری من حین لک، دیروز هم خوندیم ضابطه کشف حکمی این است که بعد از اجازه حکم میکنیم، میگیم آثار ملکیت مشتری از این عقد مترتب میشه، حکم میکنیم در کشف حکمی، میگیم آثار ممکنه از حین عقد مترتب میشه ولو ملکیت در عالم واقع مال مالکه. فاین ترتب شیء من آثار ملکیت المالک قبل اجازته، اگر چیزی از آثار ملکیت مالک قبل از اجازه مترتب شده بود، یعنی مالک قبل از اجازه یه تصرفاتی کرده بود که اتلاف نما، دقت کنید نما را تلف کرده، نمای چیا؟ نمای مبی را قبل از اجازه خورده تلف کرده و نقله، یا نمای مبی را به کسی دیگر نقل کرد بعد اجازه داد، ولم ینافی الاجازه، با اجازه هم که منافع نداره، جمع بینه و بین الاجازه، ما بین او و ما بین اجازه جمع میشه، جمعش به چی میشه؟ میگه مالک تو که به فضولاری اجازه کردی نماع مبی را قبل از اجازه تلف کرده بودی، باید بدل نماع را به مشتری بدی بی رجوع البدل. و نافع الاجازه، اگه مالک قبل از اجازه تصرفاتی کرد، این تصرفات با اجازه منافات داره، مثل چی؟ که اتلاف العین عقلا و شرعا، عین را تلف کرده، یا تلف عقلی یا تلف شرعی. تلف عقلی معلومه، انداخته تو دریا رفته زیر دریا، این عقلا تلف شده. تلف شرعی مثل چی؟ عبدی داشت، عبد را آزاد کرد، آزاد کردن در حکم اتلاف مال شرعن اتلافه، آزاد کرد، بعد فهمید همین عبد را فضولی قبلا فروخته بود، حالا میتوند اون فضولی را اجازه بکنه؟ نه، برای دیگه چیزی نمونده، موضوع نمونده. کل اتق، اتق مثال برای تلف شرعیه. فات محلها، محل اجازه دیگه فوت شده، یعنی دیگه موردی برای اجازه نمونده. ما احتمال رجوع البدل، بازم در اینجا احتمال است که اجازه کار رجوع به چی بشه؟ رجوع به بدل بشه. ثم انهم ذکروا للثمره بین الکشف و نقل مواضع، برای کشف و نقل ثمره ما بین کشف و نقل مواضع ذکر شده، منها انمال، توجه کنید، فانه علی الکشف نماء مبی، بنابر کاشفیت اجازه، به قول مطلق لمن انتقل الیه لین، به قول مطلق مال کسی که این برون منتقل شده، به قول مطلق یعنی چی؟ یعنی بنابر کشف حقیقی، کشف حکمی، کشف حقیقی هم علا کلا قسمه، نمائم تجور مدید مال، مال کسی که این برون منتقل شده، یعنی نمائ مبی مال مشتریست، نمائ سمن مالکی مالی بایه. و الان نقل، بنابر ناقلیت اجازه، لمن انتقلت ان، نما مال کسی است که از او نقل شده، از او نقل شده، مبی از بایه نقل شده، نما مبی مال بایه، سمنم از مشتری نقل شده، نما سمنم مالی مشتری. ولی شهید ثانی فی الروضه، برای مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه عبارتی هست، ما مراد شهید ثانی را توضیح بکنیم بهتر از این است که در ظاهر خودش حفظ بکنیم، معنای ظاهری او را توضیح بکنیم. عبارت شرح لمعه چیه؟ عبارت روضه چیه؟ عبارت روضه این است، عبارت شهید اول این است که ثمره ما بین کاشفیت و ناقلیت در نما ظاهر میشه، مرحوم شهید اینا توضیح داده، میگه بنابر کشف، تجور بودی، بنابر کشف نما مبی مال مشتریست و نما ثمن مالی بایه، و الان نقل فهمال المالک المجیز، برید ببینید همین امروز که رفتید شرح لمعه را در بیفزولی مطالعه بکنید، و علن نقل فهما للمالک المجیز، اگر ما بگیم اجازه مالک در بیع فضولی ناقله، بنابر ناقلیت فهما ضمیر هما به کجا برمیگرده؟ هما یعنی هم نماء مبی و هم نماء ثمن، هر دو للمالک المجیز، هم نماء ثمن مال مالکه و هم نماء مبی مال مالکه. در حالتی که بنابر نقل نماء مبی مال بایه، نماء ثمن مال مشتری، هنوز ثمن از مشتری نقلش نشده، بعد از اجازه نقل میشه. عبارت شهید اینه، میگه بنابر کاشفیت اجازه نماء مبی مال مشتری، نماء ثمن مال بایه. خیلی خوب، خیلی عالی، ما هم همینا میگیم. اما و اما بناءً علی نقل فهما للمالک المجیز، بنابر این که اجازه مالک ناقل کاشف نیست، فهما یعنی هم نماء مبی و هم نماء ثمن، هر دو مال مالک مجیزه. اون وقت ما در اینجا مراد مرحوم شهید را توضیح بکنیم که خلاف قاعده لازم نیاد، بهتر از این است که ظاهر عبارت را حفظ بکنیم، بگیم هر دو مال بایعه، مالک مجیز مال بایعه، ظاهر را حفظ بکنیم، با حفظ ظاهر توضیح بکنیم، بگیم هر دو مال بایعه، چرا هر دو مال بایعه، هم مطالعه بکنید و توضیح مراد را، یا بهتر از این است که ظاهرش را حفظ بکنیم توضیح بکنیم، چون دیگه مرحوم شیخ بیشتر از این توضیح نداده، همچطور باید مرادش را ما توضیح بکنیم خلاف قاعده لازم نیاد، یا ظاهرش را حفظ بکنیم بعد توضیح بکنیم؟ تفصیلش فردا انشاءالله.